سلام بر شما، اردوان اینوش هستم. همطور که میدونی اردوان اینوش یه پادکسته که شنبه ها و سه شنبه ها و پنج شنبه ها منتشر میشه. روزهای سه شنبه ما سعی میکنیم که بدون ادیت باشیم، ولی نمیدونیم چه اتفاقی تو طول پروسه که داریم میفته. سوار داستان آدمایی میشیم که میدونیم تو این مسیر میتونن بهمون کمک بکنن و حرفهایی دارن برای شنیدن که یه عالمه میتونه بهمون کمک بکنه. امروز هم کنار سه تا از بهترین دوستای من هستیم که یکیشون رو تازه باشون آشنا شدم، ولی دو تای دیگه‌شون رو فکر کنم الان 15 ساله که میشناسیم همدیگه رو و فوق العاده آدمای با کیفیت و باحالین. خیلی مخلصیم.
مرسی.
خیلی خوش اومدین.
خیلی مخلصیم. چه خبر؟
ممنونم.
خب از شما شروع بکنیم. از فرید
خانم مقدم
تا. نه فرید شروع کنیم.
لحظه آخر یه پاسی داد. خب آقا چه خبر؟ چی کار میکنین؟ یه کوچولو از خودتون میشه بگین بعد وارد پروژه مهاجرت بشین.
فکر کنم معرفی کنم.
آره اگه میشه.
اول فرید ظاهری هستم.
خب
خیلی خوشحالم میبینمت. خیلی خوش اومدین. از کجا شروع بکنیم؟
از فرید پسر خوشتیپ دانشگاه ما بود. انصافا. آره. از اونجا بگو چی خوندی؟ چی شد وارد این کار شدین؟ چند وقت مشغولین؟
هوافضا خوندیم، علوم تحقیقات. دیگه بعدش که با خانومم آشنا شدم
تو مسیر
مهاجرت افتادیم.
مهاجرت یعنی می‌خواستین خودتون مهاجرت کنین یا
خودمون مهاجرت می‌خواستیم بکنیم؟
خب
آره خودمون افتادیم تو مسیر مهاجرت و بعد از دو بار ریجکتی من تونستم بپیوندم به ایشون.
من دو بار فقط ویزا داشتم.
آره کل
غزل بدون ریجکتی ویزاشو اول گرفت رفتش دیگه. بعدش هم من رفتم. و
کجا رفتیم؟
آمریکا.
ماشاءالله.
آره کالیفرنیا رفتیم. خوب بود، سخت خیلی بود، ولی خب خوب بود. خیلی مثبت داشت، خیلی بچهای منفی داشت، ولی به طور کلی برای ما بد نبودش. ولی خب آخرش هم تا امروز مهاجرت مکث کردیم دوباره.
خب
وطن برگشتیم اینجا دوره هم بشیم.
چند وقت الان اینجا این؟
تقریبا میشه گفت 5 سال دوباره برگشتیم، ولی خب تو این تایم دوباره هی رفت آمده خودمون رو داشتیم.
و 5 سال هم هستش که شرکتتون داره کار میکنه.
شرکت امسال سال هفتم شد.
سال 6 7 2019
چه بابا
2026
7 سال. 7 سال.
ماشاءالله. خب شما چه سری؟
مرسی.
یه کوچولو معرفی میکنین چیکار کردید؟
ما با هم دیگه شما مکانیک بودیم دیگه، ما لیسانس هوافضا بودیم. بعد من یه ترمم دو ترمم مستر فوق لیسانس هوافضا هم اینجا خوندم. بعد دیگه کارهای آمریکا هم درست شد، برای ویزا داشتم اقدام میکردم دیگه سال آخر که بودیم. بعد دیگه فوق لیسانس مکانیک رو رفتم آمریکا خوندم.
آ مکانیک خوندی؟
فوق لیسانس بار کرد. خب چون هوافضا نمیشه خوندیم. بعد دیگه هیچی دیگه موندیم دیگه آمریکا از طریق همون تحصیل و بعدش هم کار و گرین کارت. و دیگه فریدم که خب به واسطه من تونست بیاد، یعنی با ویزای F2 نکه به خاطر من، یعنی با ویزای F2 F1 ریجکت شده بود.
خب
F2 ریجکت شدی یه بار؟
F1 ریجکت شدم، نه F2 رفتم توی
بک‌گراند چک رفت. بعد دیگه توی یه مسیری ناخواسته افتادیم و کرونا شد. در واقع دقیقاً سالی که من فارغ التحصیل شدم کرونا شد، یعنی سالی بودش که ما اونجا دنبال کار می‌گشتیم. تمام بچه‌هایی که اون سال بودیم دیگه هیچ، یعنی بخواستی بمونی آمریکا و دنبال کار اونجا می‌گشتی که بمونی و اینا. بعد دیگه کارا شده بود یه جوری سوری آنلاین دیگه. بعد دیگه ما هم از همون طریق دیگه سال اول تونستیم رو همون ویزای حالا OPT که به در واقع استاتوس OPT که میگن موندیم و بعدم دیگه تبدیلش کردیم به H1B با همون شرکتی که کار می‌کردیم. از H1B گرین کارت که دیگه گرفتیم دیگه از اون کار اومدیم بیرون.
ماشاءالله.
آره. و خیلی سریع این پروسه انجام شد. یعنی معمولا مثلا ممکنه چند سال، 4 سال، 5 سال طول بکشه، ولی خب یه لاتاری داره هر سال. که حالا من هم سال اول قبول شدم و بعدش هم در واقع با چه میگم پروسه گرین کارت هم خیلی سریع انجام شد. 6 تا 9 ماه اینطوره تقریبا بود. بعد دیگه گرین کارت رو که گرفتیم دیگه، یعنی تو پروسه که بودیم شروع کردیم این بیزنس به اصطلاح همین کار مهاجرت تحصیلی و اینا رو شروع کردن. و کم کم البته من اول به دوستای خودم واقعا کمک کردم، یعنی چند نفر کسای آشنایی که میشناختم باشون کمک کردم.
آره نصف بچه دانشگاه آره باشون بودیم.
آره الان دیگه آره الان آره. هیچی نمونده ایران، یعنی دوستای خودم دیگه دوستای جدیدن همه. از اون قبلی ها که میشناختم فقط خودت موندی و فرید.
آره واقعا یه مشکلی شده الان میخواییم دوره هم جمع بشیم، هر کیو میخواییم بگیم رفتن و واقعا 70-80% رو خودش فرستاد.
آره آره.
بعد همین کرونا رو میخواستم بگم، همزمان که حالا کار اون کار آنلاین بود، کاری که داشتیم میکردیم برای اینکه اقامت بگیریم و بمونیم و اینا، دیگه فرید مثلا خیلی بیکار بودیم. فرید میگفت بیا همین کاری که داریم مثلا چیز میکنیم، بیا یه پیج بزنیم مثلا شروع کنیم اطلاعات بدی، اطلاعات درست. چون اون موقع مثلا واقعا هیچ اطلاعاتی مثل الان رو اینستاگرام نبود که الان مثلا همه پیجا یه سری چیزا رو مثلا میان تکراری میگن و از رو همدیگه حالا برمیدارن یا چیزی، مثلا راجب مثلا آزمونای زبان GRE نمیدونم، خیلی اطلاعات، خیلی مثلا آمریکا خیلی اطلاعات زیادی داشت، حالا الان که مثلا بنه و واقعا فکر کنم تو اینستاگرام اصلا کسی نمیدونست این چیزا رو، یعنی انقدر به خاطر همین بیشتر اوایل خیلی فالوور گرفتیم چون خیلی داشتن خودشون اقدام میکردن و با کلی مثلا مفاهیم جدید داشتن میشدن آزمون ها، مثلا اون تریک هایی که میتونستن حالا بزنن دانشگاه بهتر پذیرش بگیرن یا کل این پروسه روندش چه جوریه و اینها، و دیگه این پیج همینجوری اومد بالا و کم کم شناخته تر شد و ما هم دیگه حوزه کارمون گسترش پیدا کرد دیگه تو ایران و الان حالا هم به جز ایران در واقع مثلا توی کشورهای دیگه هم به حالا افراد دیگه هم داریم این خدمات رو میدیم، ولی خب باز ایرانی ها چون بیشتر دنبال تحصیلن، فیلد تحصیلی ایران خیلی قوی تره، مثلا به ترک ها اینا بیشتر همین میخوان ویزیت کنن، توریستی برن، اکثرا مثلا حتی دیپلم دبیرستان هم ندارن که ما مثلا بخوایم براشون لیسانس پذیرش بگیریم، و این حالا کلیت چیزیه که
خب الان دوباره برمیگردم یه عالمه سوالم. شما معرفی میکنید خودتون؟
من مهسایم، الان حدودا
میکروفون من کار
این ماه شد 3 سال که
سبز نیست.
سبز نباشه
اوکی، من سبز باید باشه حتما.
نه برای بچه‌ام، آها برای شما سبز،
من سبز هست
برای شما سبز. خب
این ماه 3 سال شد که من توی ایزی با غزل و فرید کار
کردم. ماشاءالله
اول شروع کردیم کار کردن، بعد دیگه الان واقعا مثلا
چی خوندین؟
من تجربی خوندم، بعد رفتم حقوق خوندم، بعد فکر کنم وسط های
لیسانس حقوقه
وسط های درسم بود که اومدم شرکت.
ماشاءالله. خب یه سوال بپرسم، ببین ما بچه هامون یعنی اکثر کسی که پادکست رو گوش میدن، ماها خیلی زیاد دلمون میخواد که مهاجرت بکنیم ولی نمیدونیم چجوری باید این کارو انجام بدیم و بیشتر هم دوست داریم که تو همون حرفه خودمون هم مهاجرت کنیم. من یادمه اولین باری که مهاجرت فکر کردم تازه لیسانسمون تموم شده بود، رفتم یه دفتر مهاجرتی توی سعادت آباد، خیلی شانسی هم پیداش کرده بودم، بعد رفتم اونجا بهش گفتم که من نزدیک مثلا 4-5 سال دارم کار تله‌سازی انجام میدم، اون موقع دانشگاه و اینام هنوز درس نمیدادم فقط کار داشتم میکردم، بعد گفتم میخوام مهاجرت بکنم و از رشته مکانیکم متنفرم. آره یعنی مثلا اگه به من میگفتی که چی کار حاضری نکنی اصلا اینجا مکانیک اصلا عمرن جز فیلدام نیست، بعد هر چقدر من به این حرف میزدم میگفتم آقا ما رو بفرستی دانشگاهی من میخوام تلاسازی بکنم، میگونم این که نمیشه، تو برو مکانیک بخون مثل بابا
در کنارش تلاسازی نه دکتر بشه حالا موسیقی هم ادامه بده.
نه به خاطر ریسک ویزاست دیگه، چون آره. اونم ریجکت میشن مثلا رشته رو عوض میکنی، آفیسر میگه مثلا چی شده، خب اگه بدت میومدن مکانیک، یعنی دیدگاه آفیسرا این شکلیه.
انقدر رشته های هنری و تلاسازی اونم
هست، آره اونم هست، ولی اکثرا معمولا لیسانس یه چیزی که میگیری مجبوری اگه بخوای مهاجرت تحصیلی کنی همون رشته دانشگاه آکادمیکه که 4 سال براش وقت گذاشتی رو ادامه بدی اگه میخوای ریسک ویزات کم، یعنی ریسک ریجکتید کم شه.
خب یعنی الان هر کسی بخواد مثل شرایط منو داشته باشه مهاجرت کنه بعد این کارو کنه.
من که میگم مثلا مهاجرت نکنی.
چرا؟
نظر من سخته.
این پولا رو زیاد گرفته.
میخوام دیگه بسته این.
همین این الان زنشو داره. بچه دارم که شده جدیدن. دفترم نو کرده دیگه هیچی نمیخواد.
آره دیگه همینجا هستیم دوره. هر جا میریم دوباره برمیگردیم. ولی حالا برای تجربه بد نیست، ولی واقعا سخته. یعنی ما اون تایمی که خودمون آمریکا بودیم همه خب میگفتن دوستامون که اینجا بودن صحبت میکردیم، آدم اون اولاش هم که میره ارتباطش با دوستاش خیلی زیاد، حالا کسایی که مهاجرت کردن اینو میدونن، حال به خاطر که اون ور کسی رو نداره هم زبونش باشه، این ور ولی حال و هوای قدیم هنوز هست و خاطرات مشترک هستش، همش صحبت میکنه. ای بچه‌ها اینجا همیشه میگفتن اشغال دارین میکنین خوشین فلانی، تو دلم میگفتم هر کی اینو میگه ان شاءالله خودش بیاد ببینه بعد من بهش بگم. دقیقا همین شد، دوستم امیر مسعود
خب
بعد 3 بار ریجکتی،
البته اولین نفری که اتفاق واسش افتاد خودش بود، چون ما جدا جدا رفتیم، من رفته بودم آمریکا، بعد ایشون دقیقا همین ذهنیت رو داشت. و حالا مثلا واقعا روز اول مهاجرت مثلا اون تایم اول وحشتناکه، یعنی برای من اینجوری بود، اصلا مسئله پول و اینا نیست، مثلا من واقعا من یه خونه تنها داشتم، ولی خب تنها رسیده بودم آمریکا، حالا دوست و آشنایانم بودن اومدن دنبالم، ولی در نهایت 2-3 روز حالا پیششون بودم رفتم خونه خودم. بعد واقعا هیچ کاری نبود بکنی، هیچ آدمی مثلا نبود تا کلاس، مثلا کلاسات شروع نشه 2 ساعت سر کلاس مثلا 4 نفر ببینی هر کی بره، و واقعا اصلا به من یه فشار خیلی زیادی وارد شده اون تایمی که من تازه مهاجرت کرده بودم. و حالا ایشون مثلا فکر می‌کرد من الان هر شب دارم پارتی می‌کنم.
ببین ولی به نظر من این یه تجربه‌ایه که هر کی می‌خواد
انجامش
باید انجامش بده که متوجه بشه چیزی نیست دقیقاً، که بعد دقیقاً خودش که اومده بود تازه مثلا همه شروع می‌کرد به چیز.
داشتم مسعودو میگفتم تو هم کلاسیمونه دیگه، امیر مسعود. حالا زیاد باز نمی‌کنم بحث رو، ولی خب خود شوهر خالش دفتر مهاجرتی داشتن.
خب
بعد سه بار با اونها اقدام کرده بود، ریجکت شده بود کانادا، به ما نگفته بودش. ما برگشتیم ایران،
قبل ما بود.
آره قبل اینکه اصلا ما شروع کنیم، ما برگشتیم ایران و یه مهمونی گرفتم، گفتم دوباره بچه همه دور هم دیگه جمع بشن و اینا، نشستیم صحبت کنیم، گفتم بهش نمیخواد اسود بری؟ گفت چرا ولی ریجکت میشم اینا کانادا. گفتم خب بده پرونده رو غزل کاراشو انجام میده. دستش هم واقعا سبکه،
ماشاءالله
ویزا شد.
خب
مسعود ویزا شد، حالا اینجا بود، برنامه‌شو داشت، همه چی بیرون
بود. اصلا پلنش نبود درس
خوندن. اصلا پلنش درس خوندن هم نبود، یعنی نمیدونم حالا بگم یا نه، ولی استاتیک رو تقریبا 6 بار توی دانشگاه خودمون.
مسعود
ببخش من، ولی
استاد چی بود
نمیدونم، یادم نیست استادش.
ولی
هاشمیان.
آفرین.
آره دکتر هاشمیان.
دکتر هاشمیان خیلی مهربون.
آره
خیلی، ولی بیچاره مسعود هر ترم میگه.
دقیقاً 5 6 بار چیز شد. این الان در کانادا داره استارتاپ خودش رو ران میکنه، یک جوری درس رو جدی گرفته، یعنی من فکر کنم تا خود پی اچ دی مستقیم داره میره، الان دنبال اینوستوره واسه استارتاپ.
میشه کنی که استارتاپ ایده ای منه.
البته من بهش گفتم، گفتم این استارتاپ بگیره 2 میلیون دلارش مال منه،
مال ما بیشتر شد
من دیگه قانم به همون قدرش. ولی اصلا نمیدونم چه جوری شده توی فیلدی افتاده تا تهشو داره گشتی میره.
محیط اینجوری شده من فکر کنم.
آره. آره یه دوست دیگه هم داشتم ناجی، اونم اسپانیاس الان.
خب
یه دور پی اچ دی ترکیه گرفت، بعد از ترکیه دوباره موف کرد اسپانیا، الان پی اچ دی دومشو داره تو اسپانیا میگیره.
تو اسپانیا میگیره و همش به خاطر مسئله سربازیه که داره انقدر درس میخونه. اینم بگم بهش همیشه میگم، میگم تشکر کنید.
من و ناجی از دبستان ما هم کلاسی بودیم، ته کلاس اکثرا نشسته بودیم، اصلا درس نمیدونستیم چیه، یعنی اون که دیپلمشو نگرفت و رفت به خاطر همین سربازی، تای کلاس بودیم همش بگو بخند، اصلا سال کنکور درسی نخوندیم هیچ کدوممون. من خودم فکر کنم رتبه 5830 بود،
یعنی خیلی بازش نکنم. حالا
گفته
بزن
مال خودش
هم اصلا درس خون نبود ناجی. الان دومین پی اچ شو داره میگیره توی متالوژی، بعد ایده هایی داده و نمیدونم تز دکتراشو، یعنی چیزایی داره میده که داره با صنعت اونجا کار میکنه.
بورسی هم داره، یعنی اصلا حزن زندگی نشد، استادش داره میده.
چه خفن. حالا یه سوالی ببخشید، این برگردیم به حوزه فشن، یکی بخواد تو فشن بره حتما بعد دوباره بره
همون. آره می‌خواستم همونو بگم. ببین آمریکا و کانادا یه مقدار سختگیریشون تو این زمینه بیشتره، یعنی مثلا آمریکا، سفارت آمریکا آفیسر قشنگ برمیگره مثلا به کلاینت میگه که مثلا میگه چرا این رشته رو انتخاب کردی، شما مثلا فکر کن تو فشن مثلا پذیرش گرفتی. یه مشکلی بود که خود محسای داشت، چون محسای لیسانس حقوق خونده بود، می‌خواست فشن بخونه، در این مجبور شد بره از لیسانس دوباره اپلای بکنه. هیچ
کی رزومش همینجوری نمیمونه، مال همه رو می‌ریزیم وسط.
آره من تجربی بودم، حقوق خوندم پذیرش.
آره چون فشن می‌خواست بخونه، بعد میگم مستر پذیرش بگیرم، پذیرش می‌گرفت مستر، یعنی دانشگاه‌هایی بودن که بهش فوق لیسانس پذیرش بدن، ولی بحث ویزای آمریکا اینجوری بود که آفیسر میره نگاه می‌کنه میگه مثلا تو 4 سال درس خوندی، وقت گذاشتی، رفتی حقوق خوندی، دوست نداشتی، خب چرا وسط چرا سال دوم، سال سوم، سال چهارم چرا انصراف ندادی بری همون موقع بری مثلا لیسانس رو بری عوض کنی؟ خب بعد این یه مقدار اون انگیزه درس خوندنه و اینکه اثبات این که تو واقعا میخوای ویزای تحصیلی رو بگیری که بری تحصیلی درس بخونی، برای آفیسر آمریکا اینجوری بوده، میومد پایین. و خب آمریکا چون مصاحبه داره، یعنی اکثر کشور شما فقط ویزا رو سابمیت می‌کنی حالا جوابت میاد، آمریکا چون مصاحبه داره یه سری آدم از این آفیسرها خب تجربه یاد میگیره، حرفایی که میزنن، حتی مثلا شده مثلا دانشجو رفته مصاحبه کنه، آفیسر راجع به مصاحبه قبلیش مثلا داشته حرف می‌زده، این شنیده، بعد مثلا اومده به ما گفته که آره مثلا این راجع فلان کلاینتتون هم اینجوری گفته بوده مثلا که این حرفو زده، مثلا آفیسر جوابش اینجوری داده. اینه که یه مقداری تو بحث ویزا با اون بحثی که آدم دلش میخواد چیکار کنه تو مهاجرت فرق داره. چیزی که مثلا ما پیشنهاد میدادیم اون موقع برای آمریکا، برای اروپا خیلی مسیر راحت‌تره، یعنی مثلا شاید آلمان انقدر اهمیتی نداشت، تو لیسانس تو چی بوده، حالا فوق لیسانس میخوای بری چی، خیلی یار داشتیم که تغییر رشته دادن و ویزا هم گرفتن، ولی به طور کلی از این روندی که حالا سفارت آمریکا رو ویزا دهی داره، ما همیشه میگیم که تغییر رشته تا حد ممکن قبل ویزاتون ندین. اگر هم میخواین تغییر رشته بدین، وارد اون کشور که شدی اون موقع اکثر کشورها این برنامه دارن که شما بتونید ترانسفر کنی مثلا به دانشگاه یا پذیرش دیگه مثلا میتونید داشته باشی. حالا بعد یه ترم بعضی کشورا میذارن، بعضیا همونجا مثلا آمریکا تو 30 روز اول ورود میتونه 30 رشته همه چی تو عوض کنه، یعنی یه پذیرش دیگه در دست داشته باشی تو 30 روز بگی من اینجا نمیخوام ثبت نام کنم که باش ویزا گرفتم برم اون بعد. ما این پروسه رو ما انجام میدادیم که سیف ترین حالت باشه، چون برای پاسپورت ایرانی اولین چیز شما ویزا رو در نظر بگیرید، مگر اینکه بری ترکیه و دبی که حالا هر چی میخوای دیگه فقط میری ثبت نام میکنی و میخونی و اقامتتون میگیری.
ولی خب اینم بگم، مثلا یکی از دلایلی که پذیرش هنر گرفتم، یعنی من دوست داشتم برم فشن بخونم ولی خب میتونستم واسه مثلا مستر حقوق اپلای کنم و برم اون. ویزا دهی رشته هنری خیلی خوب بود، یعنی چون آفیسر مثلا میدونست که اوکی مثلا این مقدار دانشی که تو میتونی اونجا تو حوزه هنری به دست بیاری ممکنه بیشتر از اینجا باشه. اصلا مثلا یه سری رشته هنری توی ایران دکترا نداره.
نه صرفا این نیستش، به خاطر اینکه خیلی از رشته مثل رشته ما هوافضا مکانیک حساسن. شما من مثلا مصاحبه من با آفیسر، با اینکه من سلفان مثلا بودم، تمام گیر آفیسر این بود که چرا هوافضا خوندی، چرا میخوای بری مکانیک و تو چه حوزه‌ای تخصص داری الان. خب مثلا ما تو هوافضا مکانیک واقعا یه سری چیزای عجیب غریب می‌خونیم دیگه، یعنی ناخواسته یه سری درس پاس می‌کنی اسمش وحشتناکه. ولی خب مثلا کسی که هنریه هیچ وقت نمیتونه از اون علم هنر مثلا از هنر بیاد استفاده منفی بکنه. خب برای همین رشته‌های هنر، رشته‌های انسانی خیلی ویزادهیاشون خوب بهتر بود، چون آفیسر مطمئن بود این علمی نیستش که بهش میگن انتقال تکنولوژی بسازه، یه بندی ریجکت می‌کنن 501 بند انتقال تکنولوژی برای ایرانی‌ها و حالا یه سری ملیت‌های دیگه است اصلش ایرانه، که مثلا شما اگه یه واحد مثلا فیزیک هسته‌ای پاس کرده باشی اینجا اون بند بهت میخوره. چرا؟ چون شما دانشی رو میتونی بری آمریکا کسب کنی بیاری تو ایران استفاده کنی که تحریمه و رشته‌های هنری این بحثو ندارن، برای همین خیلی ویزاهاشون سیف و راحت بودش همیشه، یعنی علتش فقط اونی که میگی.
نه میدونم، ولی مثلا من میدونم که یه سری رشته ها مثلا سینما، کسی که لیسانسش رو سینما میخونه ارشدش هم میتونه بخونه ولی نمیتونه دیگه دکترا بخونه، اصلا تو ایران وجود نداره.
و البته این یه نکته منفی هم حساب میشه همیشه، به خاطر اینکه اگه چیزی وجود نداره تو ایران بازار کاری هم نداره، پس تو هیچ وقت بر نمیگردی به ایران.
این یعنی یه نکته منفی موقع ماجرا.
شما هر چی تو مصاحبه میگین دو سر داره. یه خیلی باید مواظب باشی که چیزی که داری
یا حتی تو استادی پلنا که مینویسی یا مثلا حالا هر کشوری یه سبکی داره. اصل داستان مهاجر یعنی ویزا رو اگه بخوای بگیری، بحث این که علاقه ای که داری یه چیزه که مثلا من میخوام برم مثلا این رشته رو برم تو مثلا فرانسه بخونم، ولی واسه اینکه ویزاشو بگیری از کشور فرانسه باید به اون کشور ثابت کنی تو درصد خوندی برمیگردی ایران ازش استفاده میکنی، با اینکه خودشون راههایی رو ارائه میدن که دانشجو برای تحصیل بتونه کار کنه و بمونه و اقامت بگیره، ولی برای گرفتن ویزا در مرحله اولی سفارت اینجا اون رو بررسی میکنه که تو میتونی با این برگردی یا نه، یا داری الکی اینو استفاده میکنی که فقط ویزا رو بگیری بری مثلا اونجا پناهنده شی.
من یه چیزی که راجع به حرف زدن قزاق خیلی دوست دارم، من کسی که آروم حرف میزنه خیلی رو اعصابمه،
خیلی
خدا یعنی به سرعت حرف زدن قزاق برام ایده‌آله،
الان سرعتش خیلی کم شده
جدی
واقعا. قبلا من ترجمه میکردم صحبتاشو،
قضیه شده اینجوری خدای منو با آدم کندم.
آره واقعا کار کردن با آدم کند
خیلی سخته. خیلی بعد همش اینجوری که خب تاشو بگو دیگه داره. چرا مثلا کشش میدی؟
من خیلی آروم بودم با غزل که رفت آمد کردم کار کردم اینجوری همه کار رو عجلی باید سریع انجام.
ماشاءالله. حالا یه سوالی، چه جوری پس یه کسی که میخواد بره مثلا الان یه کسی که فرض کن رشته تحصیلش مثلا مرساچ درست گفتم؟
مهسایه.
مثل مرسایه مثلا چیز حقوق بوده یا مثلا مکانیک بوده، یعنی هیچ روش مهاجرت تحصیلی نداره؟
شما میتونی یا مستقیم اون رشته رو پذیرش بگیری باش اقدام کنی، ولی ریسک ویزا ممکنه تو بعضی کشور رو داشته باشه، چون در آخر یک آفیسر میاد اطلاعات شما داکیومنت های شما رو نگاه میکنه، میره شما لیسانس مکانیک داری حالا اومدی مثلا فوق لیسانس یه رشته تو فشن طلاسازی حالا هر چیز دیگه که بسته به اون کشوری که میتونی پذیرش رو بگیری گرفتی، میاد اینا رو میسنجه. اولا که خب چقدر لیسانست مثلا میگذره، همیشه راهی هست که تو توجیهش بکنی. قطعا یکی از اصلا کارهایی که تو ویزا ما انجام میدیم همینه، اینه که مثلا واقعا مثلا مکانیک و طلاسازی رفت میدیم، یعنی ما سناریو داشتیم واقعا این کارو کردیم.
برای ایرانی هیچ محدودیتی
نیست. بچه‌ها انجام دادن.
من خودم باورم میشد مهندسی صنایع رو به سینما رفت.
صنایع رو به سینما رفت دادیم و واقعا و در ویزا گرفت رفت. الان مثلا 45 سالش هم بود. یعنی یه چیزی، یه بحثی اون آفیسر است که داکیومنتا رو بررسی میکنه. مثلا شما میگی من سابقه کار دارم، مثلا همین که داشتم مکانیک میخوندم داشتم طلاسازی هم کار میکردم، از همون سن من این کارو مثلا حرفه‌ای دارم انجام میدم، این کارو اینم درسی که آکادمیک خوندم، آکادمیکم خوندم خوشم نیومد دیگه ادامش ندادم، اومدم حالا مثلا حوزه تخصصی حرفه‌مو طلاسازی انتخاب کردم، حالا میخوام تو این زمینه بیشتر بدونم. میتونی بری از لیسانسش هم بخونی، یعنی توی این مواقع میتونی مثلا پذیرش لیسانسش هم بگیری. اگه بتونی حالا فوق لیسانس پذیرش بگیری یه مقطع چیزی که خوندی بالاتر که دیگه بهتر، ولی همه اینا به اون توجیهی که آفیسر میکنی که آفیسر قانع بشه که تو واقعا داری برای همین کار که میگی داری میری اون مهمه، وگرنه مشکل ندارم.
پس یعنی شدنیه ولی مهمه که چجوری توجیهش رو میکنیم.
بعد اروپا بر راحت تره، خیلی
اروپا راحت تره. کالج رفتن چی که یه کسی بیخیال اصلا دانشگاه بشه بخواد کورسی رو بگذرونه اونجا؟
ببین هم کورس داریم هم دوره داریم. مثلا من الان یادم اومد که یه سری مثلا حالا تو رشته های دیگه بیشتر تو فشن هم من فکر کنم تو ایتالیا باشه، من دوستام خیلی ایتالیا فشن میخونن، یه دوره های مثلا 3 ماهه دارن، اصلا نه تحت عنوان کالج نه تحت عنوان دانشگاه نه هیچی. حالا تایپ ویزاهاش البته فرق داره ها، چون مثلا بعضی وقتا با ویزای توریستی میتونی توریستی بلند مدت مثلا بگیری توی یه سری کشور رو بری و مثلا نیوزیلند این امکانو میده، توریستی میده مثلا یه ساله میتونی تو 3 ماه تو توی سال درس بخونی توش مثلا یا دوره شرکت کنی. به مدرک یعنی چی؟ یعنی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یا مثلا فوق دیپلم، به اینا میگن مدرک. بقیه میشه سرتیفیکیت و دیپلم و این جور چیزا اینجوری که مثلا شما الان تو ایران هم پیش شما هم یکی یه دوره بیاد بگذرونه بهش سرتیفیکیتی میدین دیگه، در همون حده. حالا بعضی کشورها به اون سرتیفیکیت شما مثلا تو اون دوره‌ای که شبیه شماست اون کشور داره برگزار میشه ویزا میده، بعضی کشورها نمیدن، میگن نه این قابلیت اینکه ویزا بگیره بیاد این دوره رو بگذرونه نداره. اینا چیزایی که باید دقت بکنیم چون ما همش محدودیت ویزا داریم، یعنی من ذهنم اینجوری دیگه فقط کار میکنه.
آره.
هی فکر میکنم که باش میشه ویزا گرفت یا نه، یا مثلا بهش ویزا اصلا قابل ارائه هست واسه درخواست ویزا دانشجویی یا نه. مثلا ممکنه مثلا ایتالیا بگه که برای دوره 3 ماهه من به ویزا دانشجویی نمیدم، حداقل باید ویزا دورت 1 سال باشه، بنابراین شما باید دنبال یک دوره 1 ساله بری بگردی. و کالج ها هم همین داستان، کالج ها تو هر کشوری فرق داره، یعنی توی آمریکا به دانشگاه میگن کالج، بزرگترین دانشگاه دنیا مثلا در حد هاروارد اسمش مثلا کالج براونه، اسمش کالجه ولی مثلا دومی دانشگاه آمریکاست. یعنی این که فقط اسم کالج حالا مثلا معمولا استفاده میشه واسه چیزی که انگار مثلا تو ایران مثلا آکادمی همچین حالتی وجود نداره. مثلا شاید توی ایتالیا مؤسسه پیدا نکنی اسمش کالج باشه، مثلا اسمای دیگه‌ای داشته، اینستیتو مثلا داشته باشن یا آکادمی باشن، ولی به هر حال در نهایت اون سرتیفیکیتی که تهش بهت میده اون مشخص کننده اینه که شما چه نوع ویزایی میتونی باهاش بگیری. و اگه کسی بحثش مهاجرت باشه، یعنی دو مدل هدف میتونیم داشته باشیم، یکی میخواد فقط بره یه دوره بگذرونه بیاد، یه دوره 3 ماهه برمی‌داره با یه ویزای مخصوص همون دوره، مثلا دوره 3 ماهه مثلا 10000 یورو ممکنه باشه، 5000 یورو باشه، ممکنه اسکان داشته باشه نداشته باشه، اینا یک عالمه چیزه که اینا ارائه میکنن توی کشورهای مختلف. و یا ممکنه یه نفر بگه نه من میخوام برم مدرک بگیرم بتونم بعد مدرکم اجازه کار داشته باشم، چون شما قطعا با یه دوره مثلا 3 ماهه بد نمیذارن بعدش بری کار کنی.
آره.
مگر اینکه خودت بری کار، تو اروپا اینجوریه که مثلا بری کار پیدا کنی، قرارداد کاری تو بیاری، بعد بری درخواست بدی اقامت و اقامت کاری کنی، چون همه اینا برای اینه که ما غیر قانونی جایی نمونیم دیگه، یعنی اینم باید در نظر بگیریم. تو ایران مثلا خیلی شرایط ساده تره، هر چی بخوای میخونی، هر کاری بخوای میکنی، ولی تو کشور دیگه با قوانین ویزای اونا هم رعایت بکنی.
در ایران کشور خودته دیگه.
آره همین رو میگن، یعنی هر کاری بخوای میتونی بکنی، ولی مثلا تو ایتالیا نمیتونی بری دوره 3 ماهه مثلا دوره خودتو بگذرونی بعد اجازه بدن باهاش همونجا کار کنی، برای هر کدوم باید مجوزشو بگیری، یه شرایط خاصی داره و بستگی داره هدف هر کی چه جوریه. کسی بخواد بره بمونه بعدش کار کنه باید حتما از دوره‌های دانشگاهی استفاده کنه که بعدشون معمولا مثلا 6 ماه تا 2 سال تو اروپا اجازه کار بدن بهش. حالا اون کاره باز مثلا میخواد خودش واسه خودش کار کنه، سلف ایمپلوید باشه، میخواد بره جای دیگه کار کنه، اینا بستگی داره باز بخواد اقامت دائم بگیره یا نگیره، یا مثلا فقط یه تجربه کاریه و بعد برگرده ایران.
یعنی در اصل ایدئال یه کسی که بیاد توی دفتر مهاجرتی فکر کنم اینه که قبلش واقعا همه هدفاشو در آورده باشه، بعد بیاد به شما بگه شما طبق اون دوره براش در
بیاد. همه نمیدونن اینا رو، مثلا مشاوره که میان میگیرن برای همین صحبت هست. چون مثلا طرف اطلاعاتی نداره از اینکه میگه میخوام برم طلاسازی بخونم، خب میخوای با مدرکش چیکار کنی، ایران کار کنی یا اونجا کار کنی، میخوای اقامت اون کشور رو بگیری یا میخوای اقامت یک کشور دیگر رو بگیری. چون مثلا الان ایتالیا خیلی رشته داره راجع به طلا، فشن، مود اینا ارائه میکنه، خیلی هم رفتن دارن درس میخونن، ولی به اقامت پاسپورتشون نمیتونن بگیرن، خیلی طول میکشه. و مثلا اکثرا فارغ التحصیل میشن میرن مثلا یه کشور دیگه که شرایط اقامت راحت تری داره اونجا مثلا شروع به کار میکنن. و رشته های مثل مد و فشن و اینا هم چیزایی که معمولا خیلی سخت شاید مثلا بتونی توی یه شرکتی کار پیدا کنی، معمولا هم میخوان واسه خودشون کار کنن، برند خودشون رو داشته باشن، یه همچین چیزی. بعد در واقع هدف مشخص بشه که معلوم بشه شما از چه مسیری باید بری جلو که وقت تلف نشه.
بعد یه سوالی، شورت کورس هایی که الان راجع بهش حرف زدین، اینا مؤلفه‌ای داره که شما باهاش مطمئنین که طرف ویزا میشه، یا اینکه رو تجربه میدین مثلا همون مدت دوره؟ یا
ببین بستگی به کشور داره دیگه، مثلا یا شما کشور رو انتخاب میکنی یا رشته رو انتخاب میکنی. مثلا یکی میگه من میخوام برم مثلا طراحی طلا و جواهر بخونم، برام فرقی نداره کجا، فقط مثلا میخوام برم مدرک فوق لیسانسش رو بگیرم. ما مثلا میایم میگردیم ببینیم کجاها اولا اصلا دارن توی در واقع جای آکادمیک این رشته رو ارائه میکنن، چون باید آکادمیک باشه ویزای بخوای دانشجویی بگیری. و بعد بررسی میکنیم دیگه، مثلا میگیم این رشته ها هستش، اسم این رشته ها اینه، مثلا سیلابسی که داره درس داده میشه اینا هستش، شرایطی که لازم داره مثلا اینا هست. با خود اون فرد در واقع باید این مشورت انجام بشه که ببین اصلا منقدر شهریه میخواد بده نمیخواد بده، خیلی چون آپشن بسیار زیاده. اینجوری نیست مثلا دو تا مورد باشه شما مثلا یا این یا اون بخوای بری، بستگی داره. و انقدر رشته ها هست که شما مثلا راجبش نمیدونی. یعنی ما خودمون مثلا تو کار خودمون مثلا میریم یه موقع یه چیزی سرچ میکنیم، میبینیم اون مثلا این دانشگاه چقدر رشته راجب مثلا یه چیزی که اصلا فکر نمیکنید اصلا کسی بیاد اصلا آکادمیک راجبش صحبت بکنه مثلا داره. اینا که باید خیلی تحقیق بشه دیگه اگه واقعا هدف این داستانه هستش. و بعد ببینیم که راه گرفتن ویزا چیه، راه گرفتن اقامت حالا اون کشوره چیه.
میدونی باید انعطاف پذیرم بود به نظر من. یعنی خودم تو این مسیر که بودم شاید آدم اولش بگه نه من فقط میخوام فلان کار رو بکنم، ولی همینطور که ایشون هم گفتن اولویت باید رسیدن به اون نتیجه باشه. نتیجه چیه؟ دریافت ویزا. یعنی اولش رو آدم یه مقدار انعطاف پذیر اگر باشه، شما ممکنه خواسته ای که داری 100% به ویزا نرسونتت، ولی راه دیگه ای باشه، میونبر باشه، راه دیگه ای باشه که بتونه سریعتر به اون ویزا برسونتت. یا مثلا رشته ای که شما میخواید فقط در کشوری ارائه بشه که اون کشور بعد از تحصیلت بگه خب برو بیرون دیگه نتونی کار بکنی، ولی ممکنه بگردیم رشته ای پیدا بکنیم با تایتل های مشابه شبیه هم باشه با اون رشته ای که مد نظر مثلا تو میخوای مهاجرت کنی، ولی توی کشور دیگه، ولی اون منجر به اقامت دائم بشه بعد تحصیل، اون منجر به شهروندی بشه. باید انعطاف پذیر بود. یعنی اون چیز من طبق تجربه‌ام دارم میگم در 70% موارد اون چیزی که در ذهن آدم هست اتفاق نمیفته، و تو مسیر که میوفی اصلا
یه راههای دیگه باز بشه.
راههای دیگه ای تازه باز
بشه. اینجور رشته داره اینه که خیلی زیر مجموعه زیاد داره. یعنی شما مثلا طراحی طلا جواهر رو میگین، 1000 تا مثلا رشته مرتبط، زیر شاخه مرتبط به شما ارائه میده. اصلا یه سری رشته ها توی دانشگاه ببینید اصلا تعجب میکنید.
مثلا مجسمه سازی کسی باهاش میشه فوق لیسانس داشته باشه؟ من یکی از دوستان تو دانشگاه فوق لیسانس مجسمه سازی میخونه.
چه باها
مثلا با لوله بخاری هنرشون مثلا رقص،
بعد پول فاند بودا، هیچ پولی نمیداد، نه زندگی نه تو آمریکا. بعد من مکانیک داشتم میخوندم،
پول داده بودن لوله بخاری
بچه‌ها، من مکانیک خودم واسه استادام کار میکردم.
رشته ها رو که ببینید مثلا جنسیت شناسی، رقص، همون رقص 1000 تا زیر شاخه.
ما مثلا اسپانیا چقدر رقص آکادمیک داره میتونی بگی.
خوبی رشته های هنری اینه که شما دستتون بازه. یعنی همون جور که شما انعطاف دارید دانشگاه هم در برابر شما انعطاف دارن که آقا من بهت این زیر شاخه ها رو ارائه میدم.
و بچه‌ها ممکنه فول فانکشن، یعنی کسایی که داریم
خیلی تو این شرایط
اروپا خیلی کمتر. مثلا ولی آمریکا واقعا به هنر خیلی اهمیت میدادن دانشگاه. یعنی مثلا میدونید دیگه مکانیک رشته ای که خب خیلی دنبال فاند بودن. من 3 تا استاد عوض کردم، هر سه‌تاشون بهم قول آر ای داده بودن، ولی خب من اینقدر می اومدم ایران میرفتم دو سال اول 4 بار رفتم اومدم، استاد گفت من نمیتونم اینجوری کار کنم. ولی اصلا کارا رو میکردم براش، ولی پول نمیگرفتم. بعد اینه که هنریا مثلا تو آمریکا خیلی واسهشون فرصت بود. اروپا یه مقداری برای کسایی که بیشتر بخوام پول خرج کنن برن یه دوره‌ای بگذرونن.
مثلا خب شهریاش هم پایین‌تر از نسبت به آمریکا.
مثلا از 15000 16000 یورو باید در نظر بگیری اگه می‌خوای تو رشته‌های هنری مد و فشن و طلاسازی و اینا بری به بالا.
سالی. بعد یه سوالی. ببین من جز اون آدمایم که حالا بچه‌ها تو پادکست خیلی می‌دونن. خیلی چیزن. چجوری بگم، رویا بافم. خب این مثلا من ماشین که می‌خوام بخرم با موتور و گشت‌آور و اینا کاری ندارم. ماشین رو نگاه می‌کنم، بعد خودم رو نگاه میکنم ببینم من میتونم تو این ماشینه مثلا تو ذهن خودم یه رویایی داشته باشم و باش حال بکنم یا نه. اگه حال بکنم لبخند بزنم ماشین رو میخوام، آره تجسم بکنم مثلا اینجا که آقا این خیلی خوبه، ولی در غیر این صورت سه بارم به من بگین گشت آورش فلانه و اینا من نمیفهمم
خودت چرا مهاجرت نکردی چی شد
نفرستادینم منو
سعادت آبادیه چی شد
اون هیچی دیگه اون بهم گفتش که بعد بریم مکانیک بعد من اینجوری که من مکانیک نمیخوام بخونم
همین
و تموم
شد
آره و تموم شد
نگفت میتونی بری اونجا تغییر بدی
چرا واسه کم دروغ میگه
بنده خدا گفته دیگه
اینا رو گفت ولی من حسم این بودش که
الکی میگه تهش دوباره به مکانیک
میشه تغییر داد ما بچه‌ها با مکانیک میرن اونجا از نمیدونم رشته‌های هنری سر در میارن واقعا یک تغییر رشته‌ای
تو
آمریکا دادیم که دیگه گفتن نداره دیگه
چه باحال
آره
بعد حالا یه سوالی کشورهای عربی که الان انقدر دارن تبلیغ میکنن مثل عمان قطر حالا امارات که از قدیم خوب بود فکر کنم
برای تحصیل
آره همین برای تحصیل و برای کار واقعا خوبن اونجوری که تبلیغ
کشورهای عربی به نظر من خوبن خب ولی برای یک سری افراد هستن میگن که خب من میخوام یه کیفیت زندگی که در آمریکا تجربه میکنم رو داشته باشم ولی محدودیت ویزا نداشته باشم خانواده‌ام بتونم راحت ببینم نزدیک باشه به ایران از این نظر آپشن خیلی خوبیه شما فکر کن از دید یه پدر مادر نگاه کن آمریکا وقتی میفرستی بچه‌تو دیگه تقریبا دست نیافتنی میشه اون بچه برات به خاطر اینکه اون فرزند شما بعد اونجا 10 سال 11 سال منتظر باشه تا فقط بخواد یه گرین کارت بگیره تازه تو بهترین شرایط که بتونه از آمریکا خارج بشه بیاد شما رو ببینه یعنی آلردی بچه‌ت که میره 10 سال 12 سال دیگه نمیبینیش رفت تا 10 12 سال دیگه ولی خب یه کشوری مثل امارات یا کشورهای حوزه خلیج فارس این آپشن رو دارن هر وقت اراده میکنی یه بلیت میخری اون میاد خودت میری یعنی از این نظر واقعا فرصت خوبیه و میگم راجع به آمریکا هم یه مقدار رویا بافی شده یه مقدار تبلیغات اضافه شده به نظر من آمریکا اون چیزی که تو سوشال میدیا میبینیم نیست آمریکا مثل هر کشور دیگه خوبیای خودش رو داره بدیای خودش رو داره خوبی خیلی داره ولی بدی هم خیلی داره اینجوری نیستش که همه اونجا توی زندگی خیلی راحتی باشن همه چیز اونجا خیلی تمیز باشه نه ما تو پیجمون همیشه سعی کردیم واقعیت‌ها رو بذاریم یه سفری داشتیم نیویورک رفته بودیم از جاهایش ما پست می‌ذاشتیم و نشون می‌دادیم یعنی زندگی واقعی چطور داشتیم نشون می‌دادیم حالا خیلی‌ها می‌گفتن مثلا شما دروغ دارین می‌گین نه اینجوری نیست تو فیلم‌ها جور دیگه اون فیلم‌های هالیوود یه بخش دیگه ای آمریکاست طبیعتاً تو فیلم هیچ کشوری نمیاد خودش رو بد نشون بده
جز ما دیگه
ولی اونجا هم تبلیغات مثبت خیلی براش شده خب هزینه کردن تبلیغات کردن مارکتینگ کردن ولی واقعیت رو که می‌ری می‌بینی هزینه‌های مالیات سنگین هزینه های رفت آمد سنگین، هزینه نمیدونم اجاره خونه های خیلی سنگین، هزینه بنزین خیلی سنگینه. اینا واقعا هزینه‌ای که نه برای کسی که بگم مهاجره حس میشه، برای کسی که تو خود آمریکا هست و مثلا اونجا به دنیا اومده حس میشه این گرونیه که هست. باور نکردنیه خود ما مثلا دو سال پیش یک چیزی رو در آمریکا میدیدیم قیمتش رو با سفری که 3 ماه پیش 4 ماه پیش دیدیم باورت نمیشه ولی 10 تا 15 درصد تورم داشتش. و این تورم اونجا تورمیه که دیگه به دلار هست حالا ما باز تو کشور خودمون میگیم یه تورمی داریم به خاطر اختلاف ارز کشورمونه با دلار ولی دیگه شما یه تورمی رو به دلار حساب کنی خیلی دیگه تورم سنگینیه برات یا به عنوان مثال همه این آرزو رو دارن این فکر رو دارن میگه میرم اونجا بهترین ماشین رو میخرم با هزینه خیلی پایین وام میگیرم خونه میگیرم وام 30 ساله بمیدن ولی واقعیتش رو بخوای در نظر بگیری اون داره بهره ازت میگیره سالی تقریبا 12% الان روی خرید ماشین داره بهره میگیره سالی 12% به دلار داره ازت میگیره تو یه وامی رو توی ایران میگیری دیگه نوسان ارز روش اثر نداره یعنی دیگه نمیان بگن که دلار رفته بالا بیا حالا تو جای 30% 50% باز پرداخت داشته باشه ولی توی آمریکا دیگه واحد پول اون کشور دلاره تو فکر کن سالی 12% پول میدی برای اینکه بخواد فقط یه ماشین خوب سوار بشی یعنی فقط داری بهره وامت رو میدی حالا این وسط هزینه هایی مثل مالیات هزینه هایی مثل بیمه هزینه هایی که بابت این میدی که هر سال ماشین تو فقط پلاکش رو عوض بکنن پلاکش رو معتبر نگهدارن یعنی یک چیزیه که مصرفی هیچ ارزشی نداره اون ماشین فقط برای تو خرج ولی خب جوری جا افتاده توی ذهنیت مردم ما یا خیلی کشورهای دیگه ما الان با ترکا هم که در ارتباطی میشون مثلا صحبتایی که از ترکا منتقل میکنه میبینم واقعا اون رویای آمریکا برای اونها هم هست یعنی فکر میکنن که واقعا چه خبره اونجا ولی واقعا خبری نیست و اگر کسی میخواد پیشرفتی داشته باشه اون پیشرفت رو به نظر من هم میتونه تو ایران داشته باشه، هم میتونه توی کشورهای عربی داشته باشه، هم
خیلی
بستگی
داره به
این
کیفیت هر کسی داره.
آره.
به خود فردم بستگی داره. حالا شما توی کشوری ممکنه دو سال دیرتر دو سال زودتر به نظر من به خاطر حالا قوانین و شرایط و اینجور چیزها، ولی این رو گفتم که برسیم به اون موضوع کشورهای عربی. کشورهای عربی میتونه یک پله و یک سکوی باشه برای کسی که میخواد خودش رو حالا توی یه مارکت جهانی بیاره. میخوای تحصیل کنی میتونی تو، ما الان خودمون ایجنت چند تا از دانشگاهی هستیم که بیسشون تو آمریکاست ولی شعبهشون توی دبیه یا توی شهرهای دیگه امارات.
ایجنت یعنی چی؟
یعنی که نماینده رسمی اون دانشگاه‌هایی.
آنکه اگر کسی از اینجا بخواد ثبت نام کنه میاد
ما میتونیم براشون انجام بدیم. یعنی شما میتونی همون دانشگاه راچستری که در آمریکا هست رو بیای با یک چهارم هزینه در دبی تحصیل بکنی و مدرکی که به تو میده مدرک همون دانشگاه آمریکایی رو میده و شما وقتی این مدرکت رو میگیری میتونی اپلای کنی برای کار در آمریکا. یعنی دیگه مستقیم با گرین کارت وارد آمریکا بشی. طبیعتاً کارفرمای آمریکایی کسی که مدرک خود یکی از دانشگاه‌های آمریکا رو داره در اولویت، تا حالا مدرک نمیدونم ترکیه باشه، مدرک کشورهای دیگه باشه. و این سکوی خیلی خوبیه، با یک چهارم هزینه بدون اینکه دغدغه ویزا داشته باشی، بدون اینکه دغدغه دور بودن از خانواده‌ات رو داشته باشی، بدون اینکه یک سری دغدغه‌ای اینجوری داشته باشی، میتونی با کیفیت بالاتر اجاره خونه ای که شما برای استودیو به خونه هایی میگن که کلا اتاق خواب نداره. یعنی یه فضای 25 متریه فلسطه. سرویس بهداشتی، یه دونه هال، سالن، اتاق خواب، همش تو همین 25 متر با آشپزخونه. در لس آنجلس امروز شما $3,000 باید براش پرداخت کنید. تازه خونه مثلا برای 100 سال پیشه، 150 سال پیشه یه بازسازی شده. ولی شما میتونید توی طبقه 30 یکی از برجای خوب توی دبی با $1,300-$1,400 بیای همون متراژ رو مثلا تهیه بکنی.
فکر کنم این عددا وقتی بره عمان و قطر خیلی کمتر میشه.
عمان
و ایشون خیلی داره. آره من یکی از نزدیکترین دوستام توی عمان زندگی میکنه و اینجوری هم نیست که مثلا مثلا الان دارم از روی کار بهتون میگم، دارم از روی تجربه‌ای که شنیدم بهتون. کسی که میخواد رشته هنری بخونه بهترین، چون اون هم رشته هنری میخونه،
خب
بهترین گزینه‌ای که میتونه داشته باشه همون دبی، چون عمان یکم
مارکتش بازتره.
آره خیلی مارکتش توی دبی بازتره به خاطر اینکه عمان خیلی کشور مذهبی هستن. حالا چه توی داستان الان خیلی بهتر شدن، خیلی بهتر شدن، ولی قبلا حالا مثلا اون داستان هنر و اینا رو خیلی نسبت بهش بسته بودن، ولی الان داره بهتر میشه. ولی واسه کسی که میخواد عمان خیلی به در کسی میخوره که بخواد بره کار کنه و زندگی. یعنی من درس خوندن رو
فرهنگشون زیاد اجازه این که بخوای رشته هنر داشته باشی
بدین رو هنر رو بهترین گزینه واسه کسی که میخواد هنر بخونه همون دبی.
و اگر ولی بخواد کار بکنه به نظرتون عمان
خیلی عمان گزینه خوبی میتونه براش باشه، اینکه با ویزای کاری با
تو خود امارات هم میتونن. امارات هم الان مشغولن، من بچه ها خیلی هم میان اینجا تحصیلات رشته های هنری دارن، خیلی هم بازار کار خوبی داره. ببین بازار کار امارات یک جوریه که بین المللیه، از تمامی کشورها کارجوها و کارفرماها اونجا هستن.
ما مراقبین هم باشیم به نظر من
مسیرش قرار دارن.
الان مثلا هر کی با مدرک طلاسازی بره امارات کار براش
نمیاد. بله مگه هر کسی با مدرک طلاسازی بره آمریکا کار براش.
آره یعنی بعد واقع بینانه هم نگاه کرد که شما تو چه ساعتی میخوای چه جوری میخوای کار کنی. یعنی الان نشستی شما تو امارات با مثلا بهترین مدرک دنیا میخوای چه جوری کار کنی.
یه سوالی، شما ویزای کارم میگیرین؟
آره.
یعنی کار جاب آفر براشون پیدا میکنیم؟
آره
که برن.
خیلی ما خیلی محدود انجام میدیم اینا. اینا الان مثلا برای کانادا و نیوزیلند مثلا شاید واقعا سالی 3 تا کلاینت 4 تا کلاینت بگیریم، چون یه مسیریه که جای خود فرد براشون میدیم کاریابی رو انجام میدیم زمان میبره و اینجوری نیستش که مثلا خیلی سریع شما بتونید یه کارفرما خارجی پیدا کنی حاضر شه یه نفر رو با ویزا برداره بیاره اینجا. اون فرد حالا باید چه ویژگی داشته باشه که اون طرف انقدر هم براش هزینه کنه، هم وقت بذاره، آیا ویزاشو بگیره نگیره، جای این
برای همین امارات گزینه خوبیه وسط حرفه. آره. چون شما میتونید تو دانشگاه‌هایی که مال خود آمریکایی‌هاست تحصیل کنی، پایان تحصیلاتت حتی اگر نخواستی تو امارات هم کار کنی میتونی جاب آفرای خیلی بهتری بگیری، چون مدرک دای دانشگاه اماراتی گرفت، از یه دانشگاه آمریکایی گرفتی جاب آفر میگیری، از کارفرمای آمریکایی، کارفرمای کانادایی، اروپایی میتونی با ویزای کار بازه.
من شنیدم تو امارات نمیشه استخدام کسی بشه ایرانی، دقیقا میتونی سب شرکت انجام بدی. قیم
احتیاج داری برای این که بسید.
قیم این چی؟
یعنی نفر واسطه میشه که شما بتونید اونجا کار
نه ببینید کارها رو اومدن تو امارات لول بندی کردن. آره کفیل میخوادش رو یک سری کارها میگن شما نمیتونی استخدام بشی. خب نه تنها رو نشنالیتی ایرانی، بعضی های دیگه هم این داستان رو دارن، ولی خب راهکار داره.
اصلا شما نشنالیتی خارجی همشون
میگه خودت کارفرما باید بشی.
آخه تو صنف مثلا طلا سازی چیزی که قشنگ سلف ایمپلوید میتونی تو
میتونه کار کنه، نیازی نداره استخدام کسی باشه.
راحت میتونی مثلا یه ثبت شرکت انجام بدی، مجوزا رو بگیری، حالا چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری طراحی طلا انجام بدی. مهم داشتن مشتریه دیگه به نظر من، و اینکه حالا اون برند تو بخوای مطرح بکنی در حدی که بتونی مثلا حالا نه تنها از امارات، از همه جای دنیا شاید مثلا کلینت داشته باشی.
توی همون عمان شما یه شرکت که ثبت کنی میتونید 62 تا شغل رو مثلا با همون شرکت انجام بدی،
با یه موضوع شرکت،
با یه شرکت، با ثبت یک شرکت.
سینا جان دنبال مدیر بگردیم. من مثل این که دارم میرم دبی راستش.
نه این آره دبی ثبت شرکت،
عمان
چرا ثبت شرکت دبی؟ عمان واقعا
تو بخاطر همیشه ثبت شرکت،
من نمیدونم واقعا کسی بره راضی باشه.
نه آره اصلا چیزی نیست که بریم. من از همون دوستم که دارم میگم الان میخواد بریم کشور دیگه زندگی کنه. عمان به درد یه کسی
هم دبی
میخوره.
امارات میریم، امارات ببینید میرم و میام دیگه، الان معلوم نیست فازم. خب
عمان به درد کسی میخوره که یه زندگی خیلی آروم بخواد و اصلا
ما دنبالش نیستی.
آره نه ما اصلا نمیتونیم اینقدر آروم.
ببین کاملا من اصلا به نظر من این که بخواد یکی نظر بده راجع به اینکه چه کشوری خوبه چه کشوری بده به درد هیچ کس نمیخوره. مشاوره راجع به مسائل حقوقیش و شرایط موندن و شرایط کار و اقامت‌های قانونیش وظیفه ما هست بدیم. خب ولی این خوب و بد بودنه کاملا بستگی به فرد داره. مثلا خود من و غزل لس آنجلس که بودیم میگم همه میگفتن بهترین جاست، خوش باشین فلان، ولی واقعا ساعت 7 که میشد ما تازه ساعت 7 و 8 شب
زمستونا بدتر
ما تهران بودیم تازه 8 و 9 شب میرفتیم بیرون کافه بریم یه جا بشینیم قلیونی بکشیم نمیدونم دور بزنیم تو خیابون. اونجا رفتیم ساعت 7 همه مغازه ها بسته.
اینو هم بالا میریم بیرون میگه، یعنی میشینیم میگه الان اگه آمریکا بودیم همه جا بسته.
یعنی جوری شده بود که دل من واقعا برای این سوپرمارکتی که چراغش روشنه تا ساعت 11 سر کوچه‌ام تو تهران تنگ شده بود، به خاطر اینکه اونجا همه جا بسته بود.
آره.
یعنی یک چراغ روشن شما نمیدیدی. حالا اون تازه تو لس آنجلس یه جایی که معروفه که نایت لایف خوبی داره، شب زنده داره.
یعنی بودا ولی مثلا در خیابون نبود، مثلا تو با ماشین راه می‌رفتی چی نه فقط هوملس بود و تاریکی و سیاهی و یعنی جرئت نمی‌کردی پیاده شی از ماشین. حالا یه سری مناطق مثلا وسالی بود و اینا بود ولی اینجوری نبود دیگه.
اونجا هم که مناطق جالبی نیست، حالا وارد بحثش نمی‌شیم، ولی موضوع برنامه
نمی‌جاسین.
اون چه برنامه نمی‌گنجه. آره معلی بود زیاد به کار ما نمی‌اومدش. ولی کلا بعد هر فردی خودش بره ببینه دیگه. به من باشه شخصا من اسپانیا و پرتغال رو ترجیح میدم.
چرا؟ به امارات و اینا یا به
نه. نه. امارات هم خوبه نسبت به آمریکا. من کلا با آمریکا مشکل دارم.
اصلا با کار نه، زندگی.
ولی برای زندگی واقعا اسپانیا و پرتغال اینا کشورایی که به ما ایرانی ها میخورن. نایت لایف خوب دارن، مردم تو خیابونن، کافه ها تا ساعت 11 12 شب باز. مردمو میبینی، یعنی اون
مثل ترکیه.
آره. مثل ترکیه. اون جنب و جوش و اون زنده بودن شهر رو تو حس می‌کنی. ولی آمریکا یا کانادا میری تنها حسی که میگیری اینا اینجا همه کارمندن، هفته شب میرن خونه،
چهار صبح پا میشن،
نه شب بخوابن، چهار صبح دوباره را بیفتن سر کار. مثلا
چه باحال که علی و امیر رو تو میشناسی دیگه.
آره
علی و امیر هم
گفتن
آره آره دقیقاً. آره. اونام همکار شما و دقیقاً اونا رفته بودن امریکا. امیر به قدری از امریکا آره. بعدش میاد که حاضر نیست بره.
آره واقعاً همینه.
چه باحال.
یه سال دو سال تگزاس زندگی کردیم، بعد اونجا باز مثلا جایی که مثلا بودیم خیلی همه مثلا خودشون بیزنس خودشون رو بیشتر داشتن و اینا، ولی باز مثلا ساعت 4 صبح 5 صبح
لایف
استایل استارت ماشین صدای استارت مثلا از خونه های بغلی مثلا میشنیدم همه دارن شروع میکنن رابیا ای بابا ساعت 5 صبح کجا بگیریم بخوابیم. یعنی همین بود که شیشه غروبم هم همه چراغاشون خاموش بود دیگه، فقط ما مثلا تا یک شب مهمون داشتیم.
استارباکس از ساعت 4 صبح شروع به کار میکنه، 4 صبح تا ساعت 8 تا 7 میبنده. ما اینجا کافه هامون تازه تا ساعت فرشته دور میزنیم تا ساعت 12 کافه ها بازه.
یعنی که وجود داره این امریکن دریمه همیشه بود. یعنی مثلا من با ترکا که کار میکنم همه کسایی که میخوان از ترکیه برن آمریکا یه سری مثلا بچه های 20 سال 21 سالن که ازشون هم میپرسی که مثلا واسه چی، چون ما مثلا باید یه فرم بفرستیم که آقا شما هدفتون از مهاجرت چیه، میگه واسه اینکه زندگیمو بهتر کنم، در صورتی که مثلا نمیدونه میخواد اونجا چی کار کنه.
خب البته ها مثلا نقطه اولیه هر کسی واقعا فرق داره. من خیلی
دارم میگم کسی که اینجا استانداردهای زندگیش با شما هر جای دنیا که مهاجرت کنی یه لول دو لول از استانداردی که اینجا داری میای پایین.
هم واسه همه اینجوری نیستش. نه من اینو قبول ندارم. من واقعا خیلی دارم میشناسم اینجا همین جور داشتن صبح تا شب کار میکردن، الان مثلا رفتن جای دیگه همون کار دارن میکنن، حالا مثلا حداقل به یه ثبات نسبی برای خودشون رسیدن. شاید مثلا من شما نخواهیم اون زندگی رو داشته باشیم، مثلا به هر
حال فرقیه واقعا، فرقیه،
یعنی مثلا در زندگی چه جوری بوده باشه بخوای چی به دست بیاری.
یه سوالی ما یه استاد داشتیم تو دانشگاه، همیشه میگفتش که نمیدونم درسته یا نه، میگفت مهاجرت به درد کسی میخوره که یا هیچی نداره.
کدوم استاد؟
توی نساز و مدرس صنعتی داشتیمش. میگه یا هیچی نداره که بره اونجا یه چیزی رو بسازه و اتفاقا اونجا هم راحت تر میتونه بسازه، یا خیلی زندگی خوبی اینجا داره که بره تقریبا تو همین کیفیت بتونه مثلا.
50% موافقم، 50% اولش رو درست میگه، چون آدم اگر قرار باشه از صفر در جایی شروع بکنه به نظر من مناسبه براش. آره. بخوای از صفر یا حتی منفی شروع بکنی، ولی اینی که بگی حالا از یه سطحی بالاتر بودم برم، نه. من خیلی آرام میشستم اینجا، وضعیت مالی خیلی خوب بود، ولی اونجا ببین چشم به هم زدم خرج میشه،
فقیر شد.
یعنی واقعا بخوای خرج بکنی چشم به هم زدنی خرج میشه، به خاطر هزینه‌های بالایی که دولت میگیره، تکس مالیات، از این مالیات بگیر از اون مالیات بگیر. خود آمریکا دو نوع مالیات داره، مالیات به اصطلاح استیت یا هر استان، یه مالیاتی هم داره که کل اون دولت مرکزی میگیره.
آره.
بعد علاوه بر این مالیات ها بیمه ها، یعنی شما رو یک ترسی میندازن به اجبار مجبور میشی بری بیمه. و ببین خب این بیمه خیلی خوبه ها، ولی هر چیزی ارزشی داره. چطور یه بیمه ماشین تو اروپا شما با 50 یورو میتونی بخری در ماهی، ولی همون آمریکا میاد بعد شما براش $500 هزینه کنی. خب این به خاطر قدرتیه که این شرکت ها دارن اونجا و باعث شدن که اجباری هم باشه که این بیمه ها رو بخری و اینا با هزینه های اضافه اینقدر بفروشن.
آخه این اینم به نظر
من
بستگی داره. آره وارد فشن و آرت و فضاسازی بشیم به نظرم خیلی اونورم صحبت داریم.
آره.
تا آمریکا رو اینقدر بخوایم بهش بد بشیم.
اینه یه دوتا جوازش به نظرم گیره. این جوازه رو میخواد امروز بگیره.
اینجا زده آمریکا صحبت میکنم.
واقعا فرید هر جا میشینه همه میگن مثلا چرا اینقدر از آمریکا این مدلیه؟ یعنی احتمالاً حالا به خاطر تجربه‌ای که هرکی داره.
یه سوالی، ترکیه چه جوریه برای چیز، برای بحث بچه‌های فشن؟
ترکیه برای زندگی که خیلی من خوشم میاد، ولی فشنشو دوستان میگن.
اونم همین دیگه، تو دانشگاه خب خیلی رشته ها داره ارائه میشه. ببین اولین چیزی که کسی واقعا قصد مهاجرت داره به نظر من باید اول بره نمره زبانشو بگیره.
آها همین. نمره زبان از کجا باید بگیریم؟
نمره زبان آیلتس و تافل همه دانشگاه‌ها قبول دارن تو دنیا. یعنی دیگه فکر نمی‌کنم جایی واسه ما مثلا بتونیم اسم ببری که بگی من آیلتس و تافل قبول ندارم. بعد کرونا اینا یه نسخه خونگی دارن، هوم ادیشن بهش میگن. یعنی شما می‌تونید مثلا آزمون رو $200 $300 بخری، به جای اینکه دیگه بری تو سنتر آزمون بدی، لپتاپتو باز کنی تو خونه، یه نفر مراقب آزمون داری. محیطو بهش نشون میدی، نگاه می‌کنی تقلب اینا نکنی. و تو خونه آزمون رو میتونی بری،
راحت تره، استرست کمتره.
و برای کشور اروپایی، ترکیه، امارات، اینا یه مقدار سطح زبان پایین تر نسبت به آمریکا، کانادا میخوان، خیلی کم.
یه حدود نمره به این میگی مثلا اونا
ببین از الان مثلا من بخوام بگم ایتالیا از 6 ما داریم، ولی خب ریکوایرمنت ویزا هم داره. ویزا مثلا میگه اگه فوق لیسانس 6.5 باید داشته باشی، یه چیز دو تا داره. آره میگه هم مثلا بعضیا ممکنه روی ویزاشون بگن نه مثلا اون نمره که دانشگاه میگه قبول نیست، باید اینا رو قشنگ
بدونی.
آره. ولی آیلتس 6.5 تقریبا میشه گفت 99% دانشگاه شما میتونی آیلتس 6.5 یا مثلا تافل 80 همه جا میتونی پذیرش.
و 6.5 عدد راحتی دیگه، یعنی خیلی
هم ادیشن راحته. اصلا درگیر زبان به نظر من نباید
بشه. سطح زبان متوسط
داره 6.5
میتونی. آره هم ادیشن ها خیلی کارو راحت کرده.
پی تی ای او جی آر ای او اینا چیه؟
پی تی ای مثلا بعضی کشورها قبول دارن، بعضی دانشگاه ها حتی توی سری کشورها قبول دارن. جی آر ای برای بیشتر رشته های مستر مهندسی است که به اصطلاح بخوای مثل کنکور دیگه، یا آزمون همه میدن، شما درصد تو اون تعداد افراد مشخص میشه که هم یه حالت هوش داره، ریاضی داره، لاجیک داره، منطق داره.
آره.
اینجوریه. ولی جیاری برای رشته برای هنر لازم نیست. چیزی که برای هنریا میتونه مثلا پروفایلشون رو به نظر من قوی کنه، یکی واقعا همین شرکت توی همین آکادمی‌های آموزشی خارج از دانشگاهه که شما مثلا میتونی پروفایل رزومه خوبی واسه خودت بسازی. بگی من این دوره‌ها رو شرکت کردم، این سرتیفیکیت‌ها رو دارم. حالا بیاد بگه این سرتیفیکیت‌ها رو وقتی که داشته
چوسی نباشه میشه به آکادمی ارزمون
من دوستم توی آکادمی اردامون
نشاره.
اینجاشو بولد کن لطفا.
اینجا
زوم بشه به صورتش لطفا.
خیلی شبیه من بود. اونو به زور فرستاده بودن تجربی خودش توش بره اصلا.
من فکر کردم می‌خوای که به زور فرستادنش این آکادمی.
آره من اصلا استرس گرفتم اینجوری سینا جان کات کن.
بعد توی دانشگاه میکروبیولوژی خوند ولی خیلی کارای هنریش خوب.
راضی بود از آکادمی؟
خیلی. یه چیزی بگم. این اپلای واسه دانشگاه فرانسه.
یه چیزی بگم یه خوبی که رشته هنری دارم.
آره. خیلی قسمت خوبی
داشتش
از آکادمی ما میگفتی خب
اونجا دوره طراحی طلا و طلاسازی گذرون میگم مثلا من میدونم انگشتر روز کرده
بودم خیلی لطف کردی مرسی
بعد آره اون مثلا همونجا دیگه علاقه من شد به هنر الان کتابای هنری میخونه هی میخواد اپلای کنه مثلا
باعث سبانیش
تو زندگی اینو متحول
واقعا
به نظر من اگه طلا فروشی زد درصد خودتو باید بگیری
آفرین باریکلا
سهام داره
واقعا
میخواد واسه فرانسه
قربون شما
میاد پیش خودمون دیگه
آره
من یه چیزی میخواستم بگم
اگه نمیاد به زور بیاریم
رحمه رو بگیریم ازشون
من خدا خیلیتون بده
گله اون خوش شد چون من
به خدا خب
یه ساعت اومده یه چیزی که من مثلا رشته هنری به نظرم خیلی یه خوبی که کلا رشته هنری داره شما مثلا تو مکانیک تا مقاله ندی بگم
آره
تا مثلا مقاله نداشته باشی یا مثلا یه کار خیلی بولد نکرده باشی نمیتونی اون مهارتت و اون به اصطلاح اسکیلی که داری رو نشون بدی به اون دانشگاهی که داری اپلای میکنی یعنی مثلا دانشگاه نگاه میکنه میگه خب تو حالا یه معدلته یه نمره جی آر ایته یه نمره زبانته اونایی که دیگه خیلی به اصطلاح میان استند اپ چی میگن مثلا میان خیلی خودشون نشون میتونن بدن حالا یا ریکامندیشن های خوب دارن توی رشته های مهندسی ها دارن بیشتر ساینس و اینا میگم یا مقاله دارن که مثلا اسمشون خیلی چیز مطرح میشه استاد میخواد با اینا کار کنه ولی توی هنر شما میتونی واقعا مثلا از یه شهر خیلی کوچیک باشی ولی خب وقتی هنرمندی مثلا ایده داری خلاقی کارهای هنری که انجام دادی اینا میتونه قشنگ مجموعهش رو شما میتونی اصلا واسه دانشگاه بفرستی پورتفولیو که درست میکنی تمام اون ذهن شما رو به دانشگاه نشون میده.
قربون دست من خیلی تو رو دروسی بودم که بردارم.
اصلا تو رشته هنری پورتفولیو
دیگه. و این پورتفولیو داشتن یعنی اگه واقعا یکی کارش خوب باشه حتی واقعا اگه هیچ دوره‌ای هم نگذرونده باشه به نظر من خیلی میتونه از دانشگاه‌های خوب همین بورسیه که میگی بیشترین بورسیه که مثلا میتونه تعلق بگیره واقعا به افرادی که تو هنر خلاقن. و اینو حالا هم تو میتونن اگه حالا بتونن نمایشگاه بذارن تو نمایشگاهاشون مثلا میتونن نشون بدن و حالا اون عکسایی که از کاراشون هست چون میشه با حالت با عکس میتونی کارتو نشون بدی آره. توی رشته های دیگه شما نمیتونی با عکس مهارتتو بیا اون خلاقیتتو نشون بدی مثلا فیلم برداری سینما اینا هم همینن رشته های مثلا سینما
موسیقی؟ فوتو
ما برای عکاسی مثلا واقعا عکاسی چه رشته مثلا کسی باورش مثلا میشه عکاسی فوق لیسانس شما پذیرش داشتین فول فاند یعنی سالی 45,000 دلار این دانشگاه به این دانشجوی ما داشت میداد
چه خفن من فقط برای اینکه چون 10 دقیقه آخرین من برای اینکه یه جمع‌بندی بکنم ما تا الان یکی این بودش که باید حتما طرف یه دونه نمره زبان داشته باشه 6.5 حداقلش بود بعد باید پورتفولیو داشته باشه آکادمی درست حسابی بره دوره ببینه بعد پورتفولیو گفت آ نمایشگاه شرکت
کنه اگه نه نمایشگاه شرکت کنه یا خودش نمایشگاه گذاشته باشه ایونت های مثلا مربوط به کارش شما این همه اینا رو میتونی زمینه رزومت بکنی که مثلا من این توانایی رو دارم من این تجربه ها رو دارم من این کارا رو انجام دادم و پورتفولیو توی مثلا مود و فشن و طلاسازی اینا خیلی میتونه کمک کنه
البته وسط حرفت اگر زبان هم نداشت مشکلی نیست میتونه دوره های زبان رو تو کشور
آره،
مقصد
اینا هست
یعنی ما براش میتونیم چند تا کورس برداریم زبانش رو بره اونجا بگذره چون زبان گرفتن کاری نیست
برای اینکه حس تبلیغ دست نده اینو میپرسم جز شما بقیه هم میتونن این کارو کنن
میشه انجام داد آره میتونی
چون خواستم به خاطر کسی فکر نکنه اینجا این تبلیغ
نه اصلا دوره هاش هست یعنی شما دوره زبان رو میتونی برید تو کشور
مقصدت
بخونی بعد بررسی بشه یعنی که ترجیحاً مثلا اوکی کاندیشنال ما به اسم کاندیشنال نفرستیم اگرم میخوایم بگیریم یک دوره زبان بگیریم یعنی خیلی بستگی به پرونده اون شخص هم داره
یا مثلا نمره زبانش کمه آلمان مثلا این چیزو داره مثلا آها این یه مسئله دیگه که میخواستم بگم اینه که شما اگه بخوای اون رشته رو به زبان انگلیسی پیدا بکنید توی مثلا اون کشوری که انگلیسی زبان نیست مثلا تو اروپا اون کارو اونم باز کار خیلی سختیه یعنی اکثرا مثلا ایتالیا داره مثلا لیسانس مثلا مود و فشن ارائه میکنه خب برای اون کسی که ایتالیا زندگی میکنن هم هست یعنی برای اون مردم خودش هم هست معمولا به زبان ایتالیاییه و اینکه بخوای حالا اونو به زبان انگلیسی پیدا بکنی باز خیلی آپشنال محدود میکنه یعنی یکی از چیزایی که هر کی باید به نظرم دقت بکنه به این داستان که میخواد کجا مهاجرت بکنه، زبان اون کشور رو دوست داره یا نه، میخواد به اون زبان کار بکنه بعد تحصیلش، یعنی چون شما داری یه تایمی میذاری درس میخونی دیگه، مثلا میری فرانسه انگلیسی اصلا بگو درس داری میخونی، بعد میخوای تو بازار کار فرانسه کار کنی، باید فرانسه بلد باشی، یعنی آیا دوست داری فرانسه یاد بگیری؟ اینم اینا رو باید موقعی که کشور انتخاب میکنی دقت کنی.
من دو تا سوال دارم، یکی این که اگر که بچه‌ها سوال بپرسن توی کامنت ها ما میتونیم قول بگیریم دوباره بیایم پیشتون؟
آره حتما،
چون دفترتون خیلی خوشگل، قهوه میدین، چای میدین. ما خودم یه سه سوال فیک مینویسیم هفته دیگه دوباره اومدیم اینجا. بعد یکی دیگه این که حدود هزینه‌ای که فکر می‌کنی باید یه کسی، میدونم کیس با کیس فرق داره و اینکه کجا می‌خواد بره فرق داره، ولی تقریبا میانگین و مینیممش چقدره
تا استارت بزنه یا درس شروع کنه؟
یعنی چی؟
یعنی شهریه‌ها که گفتم از 15000 یورو،
15000 شهریه
اینکه کارشو شروع کنه، اونا که بعد اینکه ویزا گرفت باید هزینه زندگی اون کشور رو بده و
خب
شهریه‌شو بده.
نه برای اینکه صرفاً بخواد مهاجرت کنه، برای تشکیل پرونده کنه. چقدر شروع کنه؟ آره
ببین یه دونه زبان باید بده $200-300 تقریبا هزینه زبانشه، ترجمه رو مثلا 10 تومن تا 15 تومن بسته به تعداد مدارکی که داری ترجمه می‌کنی هستش. بعد حالا وقت سفارت هزینه زیادی نداره، در حد 90 یورو 100 یورو اینطوراست و اپلیکیشن فی دانشگاه ها میمونه معمولا اگه بخوای توی همین حوزه فشن اینا اقدام کنی $100 حالا بسته ببینیم که دلار
اینو اپلیکیشن فی ها اونایی که ایجنتشون هستیم و سعی میکنیم با دانشگاه مخاطبه کنیم ویو کنیم مثلا نگیریم.
چه باحال،
بعضی دانشگاه ها ممکنه بیانه بخوان که اون صندلی رو رزرو کنن، اونم مثلا هستش
بعد از قبولی دیگه،
بعد از قبولی دیگه نه بعدش، آره که بخوای بری واسه ویزا مثلا رسیدشو میبری میگی من اینقدر شهریه رو هزینه شو دادم. بعضی از کشورها میگن قبلش پرداخت کن بیا برای ویزا، اینم هست.
و هزینه وکیل تقریبا چقدر تو این کار
برای
میشه گفت یعنی که اصلا نمیشه گفت
برای
میدونی آخه پرونده ها متفاوته، ولی چیزی که کلی هستش بین 1000 تا 2000
تا، بین 1000 تا 2000 تا،
ولی خب اونم تا یه چند تا مرحله گرفته میشه دیگه، لازم نیست همشو اول بده.
و چقدر طول میکشه معمولا؟ یعنی مثلا همین الان
یه خیلی بستگی به کشور داره، مثلا شما اگه سوئیس بخوای اقدام کنی پذیرشش شاید یه هفته ای بیاد، ولی ویزاش 4 ماه طول میکشه تا سفارت جوابتو بده. و اینکه از پذیرشه مثلا تا ویزای ممکنه 2 ماه مثلا تکمیل مدارک طول بکشه، ولی مثلا ایتالیا مثلا سالی یه بار پرونده‌اش اپلیکیشنشو باز میکنه، شما مثلا تو اون سالی یه بار که الان شروع شده تا مثلا بهمن اینطورا پرونده سابمیت میکنی. حالا هر دانشگاه یه تایمی جواب میده، یه دانشگاه مثلا تا قبل جوابتو میده، یه دانشگاه خرداد جوابتو میده. بعد وقت سفارت این وسط دوباره خیلی مهمه، امسال ایتالیا 1 هفته وقت سفارتش باز بود،
شرایط ویژه بود.
آره نه کلا پارسال هم همین بود، یعنی هی بد مثلا بعضی وقتا هی سفارت هی بدتر میشه،
یعنی کل سال 1 هفته،
1 هفته فقط من. وقت تو اون 1 هفته اگر ایمیل داده بودی تا الان مثلا بهت وقت میدادن، یعنی توی خردادم بود که ما مثلا خب طبق روند کاری که همیشه داریم اول مطمئن میشیم ترجمه ها میرسه، بعد درخواست وقتو میدیم دیگه، نمیگیم یهو وقت بده واسه هفته دیگه مثلا مدارک نباشه. خب یک عالمه مثلا دانشجوهای ما مونده بودن به خاطر اینکه تو اون 1 هفته مدارکشون آماده نبود که ما ایمیل بدیم، که حالا دیگه امیدوارم امسال روندش عوض کنه.
در مورد پروسه مهاجرت بگم، من یه چیزی که خودم تجربهش کردم، خیلی پرفکشنیست نباشید که من همه یه مدارکمو جمع کنم بعد شروع کنم کارامو اینا. ما مثلا یه چیزی که تو شرکت همیشه میگیم اینه که شما مرحله به مرحله مدارکتون رو به ما تحویل بدید، هیچ مشکلی ندارید. اینکه هی بخواید صبر کنید که همه چیز طبق میل شما پیش بره، این اتفاق ممکنه هیچ موقع نیفته. فقط اولش آقا یه ذره بلند شید شروع کنید، این اتفاق کم کم مرحله به مرحله براتون میفته.
چقدر باحال به حرف زدن باهاتون، در عین اینکه خیلی خدای لذت داشت، ولی همزمان اولش خیلی استرس آور بود به خاطر اینکه یه چیزایی میگفتین که خیلی استرس آوره.
خیلی بحث هست.
واقعیت رو بخوای بگی تو هر مسیری که میری، الان از اینجا ما بریم بیرون احتمال اینکه
آره
تصادف بکنیم خیلی بالاست، ولی خب نمیشه که بگیم ما رانندگی نمی‌کنیم یا از اینجا بیرون نمی‌ریم چون می‌خوایم تصادف کنیم. بالاخره واقعیت رو باید گفت. میگم ما همیشه خوبیاش رو گفتیم، بدیهاش هم میگیم، یعنی دیگه کاملا یک تصمیم شخصیه و یه نسخه‌ایه که هر کسی واقعا باید اختصاصی و شخصی برای خودش باشه.
مره.
ما حالا به آخرهای برنامه هست چند تا از بچه‌هایی که رفتن و برگشتن رو میخواستم بگم، ما 2 تا از دانشجوهامون باورت نمیشه هر یه روز در میون رو واتساپ‌های شرکت کار ما چی شد وقت ما چی شد، انقدر پیگیر بودن. اینا ویزای آمریکاشون هم اومد تو تایمی که تازه آمریکا به هیچ کی ویزا نمیداد، ما برای این بچه‌ها تونستیم ویزا بگیریم. باورت نمیشه رفتن یکیشون یک هفته ای برگشت ایران،
یکیشون 48 ساعته،
یکیش هم 48 ساعته.
48 ساعته برگشت.
برگشت به من تکس میداد، وایس میداد،
مشاورت با خودت بود.
آره من میخوام برگردم. بعد مامان من کنار من نشسته بود گوش میداد، گفت مامان جان خب بذار برگردم. میگفتم به من چه، خب وقتی خودش میخواسته بره. بعد من گفتم حالا شما یه ذره
بعد پدر مادرش هی به ایشون زنگ که نذار برگرده.
این الان منو بلاک کرد که چرا شما اینو نگه نداشتین اونجا. بعد من اینجوری میگم من خب چجوری پسرتو نگه دارم اونجا، من چیکار کاری دستم.
مثلا این آدم اصلا از یک کشور دیگه مهاجرت کرده بود، ایرانم نبود حتی.
آره
مالزی بود، آره
ترکیه
بود، ترکیه
بود. و گریه میکرد که من میخوام برگردم. میگفتم خب شما مگه اینقدر به ما پیام ندید که من میخوام برم؟
و یه جمع‌بندی هم آخر صحبت بکنیم. این که به نظر من یه موردی که منو یادم اومد این که آدم اگه واقعا کسی قصد مهاجرت داره، چون بحث ویزا برای ما خیلی سخته توی ایران، سفارت ها بسته میشن یه موقع کم کار میکنن و اینها، آدم نباید همیشه مثلا همون فوکسشو بذاره روی یه کشور. یعنی شما مثلا میگی من میخوام برم طلاسازی بخونم، حالا هر جا ببینم مثلا اون سیلابسی که دوست دارم هست، اون چیزایی که میخوام داره اینجا یاد میگیرم، همه اونا رو داشته باشم. مثلا فنلاند، نمیدونم نیوزیلند، سوئیس، فرانسه، زبانشو دوست ندارم، اصلا فرقی نمیکنه داشته باشم. چون وقتی شما این ویزا رو میگیری تازه اون موقع دوباره کلی آپشن برات باز میشه. یعنی شما میری فرانسه، اصلا یه سر میخونی میگی من فرانسه دوست ندارم دیگه، از توی اتحادیه اروپا خیلی راحت تر میتونی مثلا تو خود کشورهای همون 20 کشور تو خود حوزه اروپا مثلا بچرخی، یا مثلا از اونجا ویزا بگیری برای یه کشور دیگه مثلا مثل کانادا، اصلا شاید بخوای تغییر رشته بدی یا هر چیز دیگه ای. ولی از ایران این چون بحث ویزا خیلی ما رو محدود میکنه، نباید همون که میگه نباید خیلی کمالگرایی داشته باشی. یعنی هر جا که شده باید بزنی، ویزاشو گرفتی، حالا از اونجا دوباره برات راه هست، یعنی راههای بیشتری برات هستش تا زمانی که تو ایران بودی. و اون واحدایی هم که
اصلا سالها بهش فکر کردم. من سال اولی که اومدم اینجا گفتم من میخوام مهاجرت کنم. روزی که پذیرشمو گرفتم باورم نمیشد که بالاخره، با اینکه اصلا این کمالگرایی اصلا نمیذاش سالها منو، گفتم حالا بذار این مدرکم هم بگیرم، حالا بذار این کارم بکنم. ولی به محض اینکه اولین قدمو براش برداری، من اصلا حتی حال نداشتم برم پاسپورتمو تمدید کنم. روز اولی که رفتم پاسپورتم تمدید کردم، گفتم خب اوکی یه قدم واسش برداشتم. همین که قدمای کوچیک کوچیک براش برداری، میافتی تو مسیرش.
یه نکته مهمی که این وسط حالا ایشون اشاره کرد بهش، اون بحث اقدام همزمانه، ما بهش تو شرکت میگیم پلنای موازی. یعنی شما میای میگی من میخوام اسپانیا اقدام کنم، ما میگیم باشه شما اسپانیایی که گفتی رو ما برات انجام میدیم، بدون هزینه اضافه‌ای که بگیریم، بدون هیچ هزینه اضافه‌ای میایم یکی دو تا کشور دیگه هم در کنارش که خود تیم اجرایی ما صلاح میدونه، میدونه شانس ویزاتون توی اون پروسه بالاتر برای اون کشور، اونها رو ما میایم در کنارش برای شما به صورت موازی انجام میدیم. کشوری که شما خودت خواستت هست رو میریم جلو، دو تا کشور دیگه هم به صورت موازی و بدون هزینه اضافی برای شما رو قراردادتون اضافه میکنیم و میگیم همزمان بریم جلو. مثلا ما خیلی دانشجو داشتیم که
میخواستن خدا داشتیم کانادا قرارداد بسته بود، بچه کاری آمریکا شو کردن تو رو دروایسی رفت آمریکا، ویزا گرفت رفت.
آره خیلی هم خوشحال شد،
چون فکر نمیکرد آمریکا ویزا شه. بعد نگو اصلا نه کانادا اصل داستانش بود، بعد بچه های آمریکا اصلا اوتومات داده بودن
چند
نه یعنی آمریکا رو گفته بودا ولی پلن اصلیش کانادا بود،
کانادا داشتیم انجام میدادیم
اصلش ولی کانادا بود،
آره
موازیش آمریکا بود.
اصلا باورش نمیشد وقت آمریکا گرفتیم،
چون تیم آمریکا کانادا مون جدا بود اون موقع. بعد
اشتباهای اینا رو مثلا با اشتباهی ما تو آکادمی مقایسه کن،
نه اشتباه هم نبود، در واقع وقت سفارتش رو نباید قبل کاناداش رو
نه آمریکاش رو نمیخواست انجام بدیم، آمریکا شما هولد نکرده بودیم پروندهشو، همینجوری رفت جلو. به نتیجه رسید، گفتیم ببین به نتیجه رسیده، میخوای بری سفارت یا نه؟ خب باشه میرم ببینم چی میشه نتیجه. رفت سفارت، اون کانادایی که اصلی بود ریجکت شد، آره. اون آمریکایی رو که نمیخواست ویزا شد،
اول ویزا آمریکا رو گرفت رفت، آره. بعد ریجکت کانادا
شد.
من اینم بگم تو این مسیر اون ناامید شدنه وای ریجکت شدم الان دیگه نمیشه دیگه اقدام نکنه، اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. یعنی کسی توی داستانه مهاجرت میبره که تداوم داشته باشه تو این راه، الان نشد خب یه بار دیگه اقدام کنم، این کشور نشد
اینا رو زوم کن سیاستتون
اوکی یه کشور دیگه اقدام کنم. اینم باز از همون پرفکشنیست بودن نمیاد،
اتفاقا هنرم بود اسمش یادم داداشم فرستاده بودیم، هفتمین بار ویزا گرفت، این هفت بار توی یه ترم رفت سفارت، نه هفتمین بارم بهش گفتم نرو خواهش می‌کنم، میگفت نه من بذار برم. بعد میخواست روی منو انگار کم کنه.
سفارت رو در
واسه بگیر. سامین بار رفت ویزا گرفت. اصلا فامیلیش هم یادم رفته. میتونی کی
بگی؟ حالا یادم نمیاد.
یکی دیگه هم بود که انقدر اعتماد به نفس داشت که ویزا میگیره. از ارمنستان بلیطشو گرفته بود به آمریکا.
آره و گرفت. رفته بود مصاحبه سفارت ارمنستان بلیط آمریکاشو گرفته بود. گفتیم آقا نگی.
خب البته تبلیغ نباشه اعتماد بود که مجموعه.
آره همین کارمون. یه چیزی چون دیگه واقعا داره باتری تموم میشه. ما اگر که اینستاگرامتون رو پایین چیزا بذاریم ایراد داره؟ پایین پادکست بذاریم؟
نه مشکلی نیستش.
اینستاگرام دارین سایت؟
یه واتساپ هم میدم بذار.
واتساپ هم میتونیم
بذاریم. واتساپ هم بذار که اگر بچه سوالی داشتن دیگه معطل نشن تو کامنت ها بخوام جوابشون بدیم.
یه بار دیگه بیاین سوالات سوال جواب بدین.
دفعه بعد قهوه میدین دوباره ما میایم.
نه دیگه دفعه بعد ما میایم.
من خوشگلی مال شما نیست.
اومدین ما میایم دفعه بعد.
نه با شما خیلی بزنم به تخته خیلی بعدم میرم اونورا میزنم. خیلی خوشگل و جذاب. خیلی زیاد. دمتون گرم. خیلی لطف کردین. خیلی مخلصین.
خیلی خوشحال شدم. مرسی.